شکر ای پدر، شکر ای پسر، شکر ای روح القدس. خدای یکتا، خدای واحد، خدای زنده، یک خدا هستی در سه شخص، رابطه ازلی محبت آمیز هستی. از ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. یک خدا در سه شخص در رابطه محبت آمیز تو را پرستش میکنیم. فقط رابطه با تو، خدای حقیقی، خدای راستی، فقط تو میتونی جاهای خالی در دل ما پر کن. فقط تو، چون فقط تو خالق ما هستی. شکر ای پدر، شکر ای پسر، شکر ای روح القدس. تثلیث اقدس وحدت هستی، یکتا هستی در سه شخص از ازل. چقدر شیرین، چقدر عالی که کلمت الله، کلمه خدا انسان شد و در میان ما ساکن گردد. جش شدی، انسان شدی ای پسر ازلی خدا، قابل ستایش هستی. چه عظیمی هستی، چه عظیم هستی، چه عظیمی. تفکر میکنیم بر روی ذات و ماهیت و صفات خودت. ای خدا من، چقدر عالی، هم حاکم، قدوس، غضب داری علیه گناه و محبت برای گناهکاران، کاملی، ناب هستی، خالص هستی، قابل ستایش هستی. ای خدا من، شکر که ما را فرا خواندید، شکر که ما را فرا خواندید، شکرت که ما را جز کردید، شکر که روح القدس کار کرد در دل ما، شکر که ما را زنده کردی. ما مرده بودیم در گناه، غرق بودیم در گناه، طبیعتاً فرزندان غضب بودیم. تمام خیالات ما، تمام فکرهای ما، تمام نیتهای ما، همش خودخواه، تکبر، غرور، حسادت، کینه، بغض، همش در وجود ما در مخفی بود. ما را نجات دادی. شکر ای خدا من، قابل ستایش هستی. مرا به کار ببر برای جلال خودت ای خداوند، و این عزیزان را برکت بده که ادامه بدیم در کلام خداوند در افسوسیان. به نام عیسی مسیح، آمین. خب پس ادامه بدیم به افسوسیان فصل 4 نگاه میکنیم و بعد نگاه بزرگی به کل کتاب افسوسیان توجه میکنیم. دوباره قرائت میکنیم، بیستیم. و چقدر عالی که تمام ایمانداران کتاب مقدس خودت داری. این خیلی مهمه برای رشد که همیشه رجوع کنیم به چیزی که نوشته شده، چیزی که مکتوب است. آیه 17 افسوسیان فصل 4، آیه 17. پس این را میگویم و در خداوند شهادت میدهم که شما دیگر رفتار منمایید چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار نمایند، که در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم به سبب جهالتی که به جهت سختدلی ایشان در ایشان است، که بی فکر شده، بی حس شدند، خود را به فجور تسلیم کرده اند تا هر قسم ناپاکی را به حرص به عمل آورند. لیکن، اما، چقدر این کلمه لیکن یا اما چقدر عالی است. اما شما ای عزیزان، ای ایمانداران واقعی، مسیح را به این طور نیاموخته اید، هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید به نهجی که راستی در عیسی است، تا آن که شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید. آن رنگ‌های کهنه را با کاردکش کار کن، بیرون کنید آن چیزهای گذشته، بر روی آن عادتهای گذشته کار کنید، بیرونش کنید. و گام دوم کجا بودم؟ و به روح ذهن خود تازه شوید، به روح ذهن خود تازه شوید. و گام سوم، انسانیت تازه را به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. لحاظا آیه 25، بنابراین دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود راست بگویید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم. و ادامه بدیم 26، خش گیرید و گناه مورزید، خورشید بر غیظ شما غروب نکند، ابلیس را مجال ندهید، دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد. آیه 29 چقدر قشنگه، هیچ سخنی بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنای نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. و روح القدس خدا را که به او تا روزی رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. روح القدس خدا را ناراحت نکنید، روح القدس خدا را غمگین نسازید. کلمه دیگه بود که رفت از ذهنم، محزون نسازید روح القدس را. چه چیزی روح القدس از این ناراحت میشه؟ از هر قسم تلخی، نابخشش، کینه، بغض و غیظ و خش و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، همدیگر را ببخشید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. بفرمایید، میتونیم دیگران را ببخشیم چون اول مسیح، اول خدا در مسیح شما را بخشید. چقدر قشنگه قسمت کلام خداوند. پس ادامه میدیم راجع به این موضوع که نوشته شده به این طور نیاموخته اید، به معنی شاگرد مسیح این طور نشدید. صحبت میکنیم راجع به ساختار پاراگراف ها در افسوسیان فصل 4 که قسمتی که خوندیم شروع میکنه با کلمه پس در فصل 4 آیه 17. هر جایی که کلمه پس یا بنابراین یا لحاظا یا کلماتی دیگر خیلی مهمه برای ساختار نوشته ها، زیرا، کلمه تا چقدر مهمه. کلمه تا نشون میده خواه هدف یا نتایج یا نتیجه. کلمه پس و بنابراین میگه که عزیزان رجوع کنید به چیزی قبل که نوشته شده. همینطور که برادر کشیش سهراب گفت، بزرگترین چیزی اصل مهم در تفسیر کردن چی بود؟ در متن خودش، یعنی رجوع کنید به چیزهای قبل نوشته شده و چیزهای بعد که نوشته شده. خیلی معلمین نادرست و دروغی آمریکایی ها زیاد هستند، بدعتکار زیاد داریم متاسفانه در آمریکا، که یه آیه بیرون از متن میکشه و یه آیه دیگر بیرون از متن دیگر میکشه و همش داستان که میگن که شما میتونی خیلی ثروتمند بشی، چند تا جت بگیری، چند تا خونه بگیرید، ولی پول بده به ما که خداوند برکت بده به شما. کسی بعد میاد میگه که کار نکرد چون خیلی پول دادم به شما چندین سال. این معلمین دروغی میگن تقصیر تو، ایمان تو کمه، برو. این خیلی ستمگره. خداوند هیچ وقت وعده نداد که خیلی ثروت میشی یا همیشه سلامتی کامل و تندرستی و این چیزا. خداوند ما را در سختی ها برای رشد روحانی، برای به شکل عیسی مسیح میشویم. پس ساختار پاراگراف ها چقدر مهمه. پس رجوع میکنه به قسمت قبل از این قسمت که خوندیم در فصل 4 آیه 1 تا 16. و آیه 1 چه میگه؟ فصل 4 آیه 1، لحاظا، بنابراین، بنابراین من که در خداوند اسیر می باشم از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شدید رفتار کنید. و این کلمه بنابراین یا لحاظا ربط داره با چیزهای قبل از این. کل اصول در فصل 1 تا 3، از فصل 1 تا 3 آموزه ها توضیح میده و در آخر در فصل 3 آیه 21 چقدر جالبه، میگه که این کلمه مرعو، درسته؟ مرعو را در کلیسا، توجه کنید، در کلیسا و در مسیح عیسی تا جمعی قرنها تا ابدالآباد جلال باد، آمین. در کلیسا، ترجمه 1009 نگاه میکنم، چقدر جالبه که پولس رسول در فصل 3 آیه 21 میگه بر او، یعنی چیزی که قبل از این آیه 20، جلال باد بر او که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال هست بی نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم عمل کند. راجب روح القدس که در ما کار میکنه و در میان ما کار میکنه در یک کلیسای درست، تن درست، بر او در کلیسا و در مسیح عیسی در تمام نسلها تا ابد جلال باد، آمین، در تمام قرنها. و هنوز خداوند کار میکنه بین ایمانداران، بین کلیساها، بین ایمانداران واقعی، بین مقدسین. پس هدف بزرگ اینه که خداوند جلال بگیره برای خودش و ما ایمانداران واقعی دوست داریم جلال بدیم به او. یک جمله خیلی معروف در اعتقادنامه وستمینستر و هم در اعتقادنامه بابتیستا ریفورمد که بعد از لوتر و کالوین و زوینگلی نهضت پروتستان شروع شده، یه خورده بعد در اعتقادنامهشون خیلی جالبه، آقای کشیش میکیلیان ترجمه کرد به فارسی و که او شهید شد، کشته شد در موقعی که ما در ترکیه بودیم سال 94 بعد از هایک، و میکیلیان و مهدی دباج کشته شدن. میکیلیان در کلیسای انجیلی بود و این اعتقادنامه ترجمه کرد و میگه هدف اصلی انسان چیه؟ هدف بزرگ چی هست؟ که جلال بدیم به خدا و از او لذت ببریم، یعنی در رابطه با او شادی واقعی داریم. یک آقای دیگر جان پایپر میگه منظورشون این بود، هدف جلال دادن به خدا به وسیله شادی واقعی در رابطه با او. پس اگر ایماندار واقعی هستی، در مسیح هستی، خلقت تازه هستی، لذت داری، لذت روحانی، لذت عالی، تمتع، لذت درست در روح با رابطه با خود خدا که او تثلیث اقدس وحدت هست. پس تمام کتاب افسوسیان راجع به این موضوع هست که ساختار کتاب افسوسیان به این شکل داره که در می‌بینیم در مرکزش کلمه بنابراین در فصل 4 آیه 1 خیلی مهمه و پولس رسول میگه رجوع کنید به چیزهای قبل. پس از فصل 1 تا 3 راجع به آموزه‌ها و تعلیم و محتوا اینجا هست. چقدر جالبه، خب جلو برم که بعد برمیگردم. و قسمت دوم از لحاظ ساختار این کتاب فصل 4 تا فصل 6 راجب رفتار ما و عملیه و هی تکرار میکنه اینطور رفتار نکنید ولی اینجوری رفتار کنید، چون عوض شدی، چون فراخوانده شدید، چون برگزیده شدید، چون فرزند خدا شدید اینطور رفتار کنید، چون نور شدید از ظلمت و تاریکی عوض شدی و انتقال کردی به پادشاهی نور و پادشاهی عیسی، پادشاهی خدا. چون انتقال شدی اینطور رفتار کنید. و در فصل 1 صحبت میکنه راجب برگزیدگی که آموزش سخته، ولی نترسید، باید مطالعه بکنید کلام خداوند چه میگه راجب این موضوع، یعنی فرار نکنید از این. خیلی ها وقتی که افسوسیان فصل 1 آیه، مخصوصا آیه 4 و 5، خیلی ها فرار میکنه. فصل 1 آیه 4 و 5: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم، ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب، که در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. چقدر جالبه، کار پدر در آیه 4 و 5، بعد کار مسیح در آیه 7 به وسیله خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان، و از آیه 13 راجب کار روح القدس، و در وی شما، آیه 13، و در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، اول شنیدید بعد ایمان آوردید، بعد از روح، از روح القدس وعده مختوم شدید، از روح القدس وعده مختوم شدید، مهر شدید، که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. چقدر تکرار میکنه 3 بار برای جلال خداوند، برای جلال فیض او که ما را انتخاب کرد، ما را از گل بیرون آورد و نجات داد، ما را فرا خواند، ما را نجات داد، ما را جذب کرد، همش از فیض او بود. اشاره میکنه به آموزه تثلیث اقدس، چون راجب کار پدر، راجب کار پسر، راجب کار روح القدس صحبت میکنه. ولی خدا در ذات یک هست، یک خدا وجود داره. و بعد دعا میکنه در آیه 15، میگه بنابراین، و میگه دعا میکنم برای همه شما عزیزان، مثلا در آیه 17، تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست، امید فراخواندگی او چیست، و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. چقدر پره این آیات. میگه پولس میگه دعا میکنم برای شما تا چشمان دل شما را درک بکنه، روشن بشه، باز بشه، درک میکنیم چه غنی شدیم در عیسی مسیح، در برکات روحانی، که آیه 3 فصل 1 آیه 3 میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. خیلی غنیه. فصل 2 آیه 1 میگه شما را در خطایا و گناهان مرده بودید. مرده بودیم. بعد صحبت میکنه، دیروز صحبت کردیم که آیه 3 میگه طبیعتاً فرزندان خدا بودیم. آیه 4 چه میگه؟ کلمه اول چیه؟ لیکن. چقدر جالبه. اما خدا که در رحمانیت دولتمند است، حیثیت از حیثیت درست میگم؟ چه میگه؟ حیثیت. خیلی خوب، فراموش کردم این کلمه. محبت عظیم خود که با ما نمود، ما را نیز در خطایا مرده بودیم، با مسیح زنده گردانید. میگه اما خدا ما را زنده کرد. همونطور که گفتم دیشب، ملزم شدم راجب گناه خودم و بعد رفتم خونه گریه کردم، نتونستم توضیح بدم چه شد، ولی یک دیگرگونی درونی ما را زنده کرد. ایمان آوردم. تمام توضیح ها راجب عیسی مسیح که این آقا کرد هی زنده شد در وجود من، و آن موقع درک کردم، توبه کردم، ایمان آوردم. نتونستم زیاد توضیح بدم، ولی برگشتم گفتم دروغ گفتم، گناه کردم و الان فهمیدم. روح القدس مثل باد میوزد. ما نمیتونیم خدا را کنترل کنیم، ما نمیتونیم روح القدس را کنترل کنیم، نمیتونیم با داد زدن و دعای خیلی عالی و با کلمات مثل بلبل حرف بزنیم، نمیتونیم خدا را کنترل کنیم. خدا حاکمه. وظیفه ما چیه؟ صحبت کردن، اطاعت کردن، پاکی بودن. وظیفه ما در کلام، در کلیسا با یکدیگر رشد کنیم و بشارت بدهیم، بگوییم با محبت به دیگران، به هموطنان، به ایرانی ها که هنوز نشنیدند، بگوییم، شرح بدیم، توضیح بدیم انجیل چیه، شهامت داشته باشه، ولی به طرز محبت بکن. و خدا، وظیفه خداوند درون کار بکنه، اجازه بده خدا کار بکنه، صبر و حوصله داشته باشه. شاید کسی قبول نمی کنه زود، شاید خیلی وقتا قبول نمی کنه. ادامه بدید در دعا و محبت و بشارت دادن تا خدا این کاری بکنه. ما را زنده کرد. فصل 2 آیه 4 و 5. و بعد وقت ما کمه، فقط میتونی بیشتر مطالعه بکنید از این که در فصل 3 پولس رسول میگه که چقدر مکاشفه و راز ازلی بود راجب کلیسا، که خدا نقشه داشت از ازل که اول یهودیان را انتخاب بکنه، تا تاریخ طی شد، تا درک کنیم گناه چیه، دلیلی که شریعت اول آمد، چون ما انسان‌ها باید درک کنیم خوب و بد چیه. اول آیا همه ما که والدین هستیم، آیا میتونیم به آن پسری که 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، خب پسر، دختر، توضیح میدم راجب فیض خداوند، راجب عادل شمردگی، راجب تقدس، راجب فیض، راجب نه، اول چکار کنیم؟ اول باید بگیم این کاری نکن، درست نیست. اول خداوند معیار داد، در تاریخ. به این دلیل عهد عتیق اوله، شریعت اوله، معیار خودش را داد، قانون خودش را داد، قاعده خودش را داد اول تا ما درک کنیم. و حتی بعد از خداوند انسانها را تنبیه می کند، بنی اسرائیل را تنبیه کنه، هی ادامه بیدند، چون ذات گناهکار نشون داد. و هم ما شریک هستیم در این، فکر نکنیم که بهتر هستیم. و در فصل 2 از آیه 11 تا آخر و در فصل 3 صحبت میکنه راجع به نقشه خداوند که در کلیسا تمام نژادها، تمام فرهنگها، تمام امتها، ملتها، زبانها، قبیلها یکی هستیم در عیسی مسیح در کلیسا. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه و خیلی عمیقه. فصل پس یه خورده فصل دیگر وقت نداریم، ولی میبینید که فصل 4 راجب خصلت ما، فروتنی، آموزه ها، تعلیم، عطایای روح توضیح میده، عطایای روح که بنیادی هستند، و راجب قدوسیت صحبت میکنه. فصل 5 راجب محبت، قدوسیت، در نور رفتار کنید چون نور شدید، حکمت، راجب پوری روح القدس، و راجب ازدواج صحبت میکنه زیاد در فصل 5. و در فصل 6 راجب اصول خانوادگی، راجب پرورش بچه ها و جنگ روحانی از فصل 6 آیه 10 تا 18 و بعد. پس بریم جلو یه خورده. کلن کتاب افسوسیان حقایق آسمانی در مسیح برای کلیساست. کتاب افسوسیان حقایق آسمانی در مسیح برای کلیسا. فصل 1 آیه 3 میگه که در جاهای آسمانی در مسیح، برکات آسمانی، برکات روحانی در جاهای آسمانی. فصل 1 آیه 20 بعد وقتی که پولس میگه دعا میکنم که چشمان شما روشن بشه، بدونید که امید فراخواندگی او چیست و کدوم است، از آیه 18 فصل 1، دولت جلال میراث او در مقدسین و چه مقدار است عظمت، عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانا، توانای، توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جاهای آسمانی بنشانید. در دست راست خدا مسیح نشسته است. میگه همان قدرت که خدا عیسی را از مردگان رستاخیز کرد، میگه ای عزیزان دعا میکنیم که شما هم درک میکنی قدرت داری در روح القدس، در این مقام جدیدی که داری، در این هویت جدیدی که داری در مسیح، فراخواندگی، جاهای آسمانی. فصل 2 آیه 6 میگه ما را زنده کرد و با او برخیزانید و در جاهای آسمانی در مسیح عیسی نشانید. در فصل 3 مخصوصا آیه 8 تا 10 فصل 3، یعنی به من که کمتر از کمترین همه مقدسینم این فیض عطا شد در میان امتها، به دولت بیقیاس مسیح بشارت دهم و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سری که از بنای عالم‌ها مستور بود در خدایی که همه چیز را به وسیله عیسی مسیح آفرید، تا آنکه الحال بر ارباب ریاست‌ها و قدرت‌ها در جاهای آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود. میگه هدف کلیسا هم رشد ایمانداران، هم جلال به خدا، هم با کلیسای درست، با بشارت دادن، با شاگرد سازی میتونیم به قدرت‌های آسمانی، یعنی هم فرشتگان خوب هم ارواح پلید. میگه حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود، یعنی به ارواح پلید توبیخ میکنیم وقتی که اطاعت میکنیم، وقتی که بشارت بدهیم، وقتی که رشد میکنیم، وقتی که پاک و مقدس زندگی کنیم بین امتها. چقدر جالبه حقایق آسمانی. و فصل 6 آیه 12 راجب جاهای آسمانی، فصل 6 آیه 12: زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسد نیست. جنگ ما با یکدیگر نیست، جنگ ما با انسانها نیست، کشتی گرفتن ما با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جاهای آسمانی. کشمکش ما، کشتی گرفتن ما علیه قدرت های آسمانی نامری. ما فکر میکنیم ناراحت میشیم از یک دیگر در این دنیا، ولی شیطان میخنده، ما را مسخره میکنه، میگه که خیلی آسونه آنها را تو دام بگذارم. آنها دعوا میکنن، طلاق میدن به یک دیگر، خشم و قیز و بغض و نابخشش دارن. چقدر آسون یک حرف بد میزنم که آنها دعوا بکنه، جنگ بکنه. نمیدونن قدرت آنها چیه. شیطان میخنده. افسوسیان میگه قدرت داری برای پاکی، قدرت داری برای بخشش دیگران که شما را کار بری کرد، همونطور که شنیدیم دیشب از خواهر ما جینا و دیگران هم گفتن به من. چقدر سخت‌ترین چیزی بخشش کسی که کار خیلی بدی کرد علیه ما. یارم هست که یه نفر دیگر در کلیسای ما در آتلانتا چند سال پیش گفت این سخت‌ترین چیزی. تا کی ادامه بدم؟ دهانیم؟ آها خیلی خوب، پس فراموش کردم. خب ممنون. خب جلو بریم. موضوع کلیسا در افسوسیان. پس با مطالعه کردن کل کتاب افسوسیان درک میکنیم که ما توانایی، اگر ایماندار هستید، اگر ایماندار نیستی این قدرت متاسفانه ندارید، قدرت برای بخشش دیگران ندارید، قدرت برای محبت دیگران ندارید، قدرت برای پیروزی علیه بغض و کینه و شهوت و کارهای بد دیگر در قلبهای ما داره میگذره، قدرت نداریم اگر ایماندار نیستیم هنوز. این عزیزان، شما که هنوز ایمان نیاوردید، ادامه میدید در خواندن انجیل. توتیواری نگویید که خیلی خوب تا تکرار میکنم، عیسی مرد، رفت بر روی صلیب، رستاخیز کرد، شکر، ایماندار شدم. نه، مطالعه کنید، بخونید از متا 1:1 تا مکاشفه آخر. اول انجیل را بخونید، بعد به عهد عتیق رجوع کنید. به جز چیزهای خیلی برجسته است مثل پیدایش فصل 1-3 خیلی مهمه، ولی اول انجیل را، عهد جدید را بخونید، جستجو کنید و دعا کنید: ای خداوند، به من، خود را به من آشکار کن. با روحیه باز میخوام جستجو کنم و قرائت کنم و بخونم. بدون این کسی درک نمی کنه. چیزی اول که خیلی مهمه، یک شخصی که هیچی نشنیده اول باید انجیل بخونه از اول تا آخر، یعنی عهد جدید، مخصوصا اناجیل، آشنا بشن به شخصیت عیسی مسیح. چقدر قشنگه و کشیش سهراب گفت شخصیت مسیح نشون داد راجع به حقیقت مسیحیت، چون او کامل بود. چقدر کامل بود. عیسی وارد نشد به سیاست، عیسی کار بری نکرد، بی گناه بود و از یک باکره متولد شد. خود خدا بود در ذاتش، کلمه از ازل بود، یوحنا 1:1، و کلمه هم با خدا بود، یعنی رابطه، پسر و پدر رابطه داشتن از ازل، روبرو با خدا بود. منظور یونانی اینه، روبرو، گفتگو، رابطه روحانی محبت آمیز، از ازل با خدا بود و خود خدا بود. تکیه دوم یعنی راجب ذاتش، از ازل یک ذات، یک ماهیت، یک جوهر. خدا یکیه در سه شخص، خودش را نشون میده، سه شخص که در رابطه محبت آمیز. پدر عاشق، روح القدس معشوق، و ببخشید، پسر معشوق و روح القدس عشق. چقدر قشنگه که وقت چند بار در اناجیل عیسی وقتی که قدس تعمید گرفت، صدا از آسمان پدر میگه این پسر حبیب من، از او خوشنودم، و بعد میگه از او اطاعت بکن. این پسر ازلی محبوب من. نمیتونیم درک کنیم معنی محبت و عشق روحانی بدون آموزه تثلیث اقدس. خب، موضوع کلیسا در پس، تشویق میکنم شما ادامه بدید در خواندن انجیل. و خب وقت نداریم برای همه این چیزها، ولی میتونید یادداشت کنید، بنویسید اگر دوست داری چند تا از اینها راجع به کلیسا صحبت میکنه، مخصوصا در آخر فصل 1. چقدر غنی میگه، میگه از آیه 21، فصل 1 آیه 21 بالاتر از گفتیم 22، و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد. عیسی مسیح سر کلیساست، و وقتی که رستاخیز کرد، صعود کرد به آسمان، نشست به دست راست پدر، همه چیز به کلیسا داد، سر همه چیز. خدا حاکمه. چیزهای در این دنیا که اتفاق میفته خدا را غافلگیر نمی کنه. آیه دیگه خیلی قشنگه در مزمور 47. مزمور 47 آیه 8: خدا بر امتها سلطنت می کند. قبول میکنی که الان بر روی تمام امتها با تمام مشکلات این دنیا، جنگ ها، مشکلات، تروریست ها، خدا بر امتها سلطنت میکند، خدا بر تخت قدوس خود نشسته است و پسر ازلی خدا هم صعود کرد، نشست در دست راست خدا، از آنجا سلطنت می کند. خدا حاکمه، حاکمیت داره بر روی همه چیز. پس هیچ چیز خدا را غافلگیر نمی کنه و میگه چقدر جالبه این هدف بزرگی که کلیسا داره در تاریخ. میگه او را سر همه چیز به کلیسا داد، آیه 23، که بدن اوست. از کلیسا بدن مسیح است، یعنی پوری او که همه را در همه پر می سازد، یعنی همه نوع انسان ها پر می سازد در تمام جاهای مختلف در دنیا. منظورش نیست تک تک همه، تک تک هر جا، منظورش کلن در تمام ملت ها کار میکنه، در تمام طبقه ها در جماعت کار میکنه، خواه در فقیران، خواه در ثروت ها، خواه در مردها، خواه در زنان، خواه در چینی ها، ایرانی ها، روس ها، عرب ها، کرد ها، بختیاری ها. اگر بشارت بدیم بریم پیش دیگران که نشنیدن، قشقایی ها، بلوچی ها، شیعه ها در جنوب عراق، ایمان دارم که در آینده ایرانی ها، بعضی ها انتخاب میشه برند به نجف و کربلا بشارت بدند، ایمان دارم. البته خیلی سخته ها، میدونه، شما بهتر از من میدونی، ولی خداوند این کاری میکنه. میدونی الان کره، کشور کره که جنوبی، که خیلی ایماندار، خیلی ایماندار زیادی دارند الان، ولی اول که میسیونرها رفتن همه کشته شدند، مثل 200 تا 100 سال پیش آنها بودا بودند، دین بودایی داشتند و وقتی که میسیونرهای اول رفتند توضیح دادند راجع به صلیب، خودشون رو میخوب کردند در روی صلیب ها، این بودایی ها آن موقع، مثل مسلمان ها در سوریه این کاری میکنند، داعش، این بودایی ها همین کار کرد، بنیاد گذاشت، طول کشید تا الان کشور خیلی عالی که الان همکاری میکنم با چند تا کره‌ای هستن که زبان فارسی یاد گرفتن و با هم تعلیم میدیم بین ایرانی ها. چقدر شیرینه، چقدر جالبه. کلیسا، موضوع کلیسا در کل کتاب افسوسیان، این شروع میکنم به این موضوع که در فصل 4:1 و بعدن ادامه میدیم در این موضوع. فصل 4:1 دوباره که ساختار کتاب افسوسیان در نظر بگیریم، که نوشته شده: بنابراین من به خاطر خداوند در بندم، در زندان بود پولس رسول، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است کار کنید. این عبارت به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده اید، ترجمه قدیمی. البته واژه دعوت ممکنه دو معنی داره. بعضی وقتا یعنی دعوت یعنی انتخاب بکن، یعنی بفرمایید بیایید، انتخاب بکنید. مثل در متی فصل 22 آیه 14، در متی فصل 22 آیه 14 مسیح یک مثالی زد و در آخر میگه که زیرا دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کم هستند. این معنی دعوت اینجاست. ولی در افسوسیان معنی فراخواندگی داره. اینطور معنیش اینه به زبان یونانی اصلی: به شایستگی آن فراخواندگی که به آن خوانده شده اید. ولی چون خوانده شده اید تکرار شده، به حالت دیگه ترجمه شده، رجوع میکنه به آیه 18 در فصل 1 وقتی که میگه فصل 1 آیه 18 که گفتیم تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید. و بعد میگه مطابق این فراخواندگی رفتار کنید. این فراخواندگی خیلی عمیقه، یعنی خواندن مؤثر. وقتی که خداوند، وقتی که روح القدس کار میکنه در درون یک کسی، بعد از شنیدن انجیل، بعد از درک چیه، با محتوا آشنا بشه، روح القدس کار میکنه پشت صحنه که ما نمیبینیم، ولی خدا میدونه در درون انسانها. او را خدا ما را جذب میکنه، ما را فراخوانده، میکشه به سمت خودش. عیسی همین طور گفت در یوحنا فصل 6 آیه 44، نگاه کنیم و باید تمام بشه فعلا. یوحنا فصل 6 آیه 44، مسیح میگه کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند، و من در روزی بازپسین او را خواهم برخیزانید. یعنی این نشون میده این جذب شدن از اول ما را میکشه به سمت خودش، و همه چیز نهفته است، هم ایمان آوردن، هم رشد کردن، هم پایداری، هم تقدس، قدوسیت، زندگی پاک، رشد در کلیسا تا آخر عمر، که در روزی بازپسین او را خواهم برخیزانید. آیه 37 چه میگه؟ همان یوحنا 6 37، هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید، و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود. چقدر قشنگه. پولس رسول صحبت میکنه راجع به این موضوع، میگه این فراخواندگی که جذب شدی، آمدی به سمت عیسی، اطمینان دارید و امنیت داری در خداوند، و عادل شمرده شدیم تنها به وسیله ایمان، شمرده شدیم، ولی ایمان واقعی تنها نمیماند. طبق حرف ژان کالوین و نهضت پروتستان ها، تنها به وسیله ایمان شروع میکنیم، عادل شمرده میشیم، ولی ایمان واقعی تنها نمیماند. رشد نهفته است در فیض خداوند، تقدس نهفته است، قدوسیت نهفته است، پایداری نهفته است تا روزی بازپشین آنها را رستاخیز خواهم کرد. چقدر عالی است فراخواندگی. و پولس رسول میگه که بنابراین به شایستگی این فراخواندگی که از شما که خوانده شده اید، طبق این رفتار کنید. چون ریخته شده، الان میتونی رفتار درست کنید. دعا کنیم. خداوند شکر برای کلام تو، برای کل کتاب افسوسیان، برای ساختارش نشون میده، نشون میدهد و تو نشون میدی چطور رفتار کنیم. ای خداوند، تمام دلهای ما، تمام چشمان دلهای ما را روشن بکن تا درک کنیم این فراخواندگی چیه، این خواندن مؤثر چیه. درک کنیم خداوند، کار کن در درون ما خداوند، از کلام تو استفاده کن برای جلال خودت در تمام این عزیزان خداوند. برای کسی که هنوز کشمکش داره دعا میکنم این عزیزان را برکت بده و آنها را محبت خودت را بریز ای خداوند، محبت خودت را بریز در دلشون وقتی که کلام تو را میخونه، انجیل تو را میخونه. و کمک کن تمام عزیزان به روش محبت آمیز به دیگران بشارت بدیم ای خداوند. شکر که این کتاب و این کلام میگه که جلال بر تو در تمام قرنها، در طول تاریخ، در کلیسا، جلال بر نام تو ای خداوند. به نام عیسی مسیح، آمین.